ساعت 17 به وقت تهران شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران میگوید پیش از هر توافق جدیدی آمریکا با ابتدا همه تحریم‌ها را لغو کند. رئیس کل سازمان خصوصی سازی منصوب شد. اعتراضات معلمان کارنامه سبز وارد 17 روز خود شد. محمد اسلامی رئیس جدید سازمان انرژی اتمی ایران در کنفرانس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در وین بر موضع پیشین ایران تاکید کرد. او در این کنفرانس خواستار آن شد که پیش از توافق دوباره در مورد برجام آمریکا همه تحریم‌ها را به شیوه‌ای عملی، مؤثر و قابل راستی آزمایی لغو کند. به گزارش رسانه‌های ایران، آقای اسلامی گفته است که ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری ایران نیز اعلام کرده که دولت خواهان مذاکرات نتیجه محور با هدف برداشته شدن فشارها و تحریم هاست. احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد و دارایی دولت 13 در حکمی حسین قربانزاده را به سمت رئیس کل سازمان خصوصی سازی کشور و معاون وزیر اقتصاد منصوب کرد. بر اساس ماده 11 اساسنامه سازمان خصوصی سازی، پیشنهاد وزیر اقتصاد باید به تصویب مجمع عمومی شامل 8 وزیر، رئیس سازمان برنامه و بودجه و رئیس کل بانک مرکزی برسد. حسین قربانزاده متولد تیر ماه 1358، اهل مشهد و مشاور محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی است. او همچنین زمانی که محمد باقر قالیباف شهردار تهران بود، مشاور سیاسی او و از سال 89 تا 93 سردبیر روزنامه همشهری وابسته به شهرداری تهران بود. جمعی از معلمان کارنامه سبز روز دوشنبه 29 شهریور برای 17 روز متوالی مقابل ساختمان وزارت آموزش و پرورش در تهران دست به تجمع اعتراضی زدند. وبسایت حقوق بشری هرانا که این خبر را منتشر کرده نوشته است که شماری دیگری از این افراد دیشب را در همین محل سپری و تحسن کردند. قبول شدگان آزمون استخدامی سال 99 که اصطلاحاً به آنها معلمان کارنامه سبز گفته می شود تا کنون بارها دست به اعتراض زده اند. کارنامه سبز ها در آزمون استخدامی متمرکز دستگاه‌های اجرایی شرکت کردند و نمره قبولی علمی را دریافت کردند. وزارت بهداشت ایران از آغاز واکسیناسیون دانش آموزان 12 تا 18 ساله با واکسن سینوفارم خبر داد. بهرام عین‌اللهی وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی گفته است که تحقیقات برای واکسیناسیون کودکان 7 تا 12 ساله نیز آغاز شده است. وی با تاکید بر اینکه انجام واکسیناسیون به منزله بازگشایی مدارس نیست، افزود برای بازگشایی مدارس لازم است هر دو دوز واکسن تزریق شود. در گفتگویی که ساعتی پیش با ماهان غفاری، پژوهشگر همه‌گیرشناسی و تکامل ویروس از آکسفورد داشتم، از ضرورت واکسیناسیون این گروه سنی پرسیدم. ماهان غفاری:
ببینید، الان ما با توجه به اینکه در بسیاری از نقاط دنیا مدارس دارن بازگشایی میشن، نگرانی اصلی که هست این هستش که حالا البته در کشورهای اروپایی و آمریکای شمالی مشخصا، چون تقریبا بالاتر از 60 یا 70% جامعه مسن و بالای 18 سال واکسن دریافت کردن دو دوزش رو، الان جمعیت‌های آسیب پذیر جامعه در واقع شدن افرادی که کمتر از 18 سال دارن و واکسینه نیستن و با بازگشایی مدارس عملاً ریسک اینکه این بیماری در مدارس به چرخش در بیاد و احیاناً چه باعث بشه آسیب به سلامت این افراد زده بشه و یا اینکه به هر حال بخواد خللی در نظم تحصیلی اونها ایجاد بکنه، چون قوانین طوری هست که به هر حال اگر نوجوانی کرونا بگیره باید قرنطینه بشه و این به درسش صدمه میزنه. خب سیاست کلی که خیلی کشورها الان دارن میگیرن همین هست که با تکمیل تحقیقات سنین کمتر رو هم واکسینه بکنیم که مدارس به نوعی امن باشن. اما همونطور که گفتم در کشورهای اروپایی الان برای سنین 12 تا 16 سال واکسن فایزر بیونتک خب مجوز استفاده اضطراری داره، در آمریکا هم این مجوز رو داره و استفاده می‌کنه. در بریتانیا چند روز پیش کمیته‌ای که مسئولیت این موضوع رو داره به JCVI این مجوز رو داد، برای بالای 16 سال هم در واقع این تاییدیه رو داره. حالا نکته‌ای که در واقع سینوفارم رو متمایز میکنه. این هستش که سینوفارم خب الان در چند کشور داره در کودکان استفاده میشه، مثل چین، امارات و بحرین، که برای سنین بالاتر از 3 سال یا 6 سال دارن این واکسن رو میزنن. حتی در برخی کشورهای آمریکای جنوبی یا آمریکای میانی مثل شیلی یا کوبا برای بالاتر از 6 ساله‌ها واکسن سینوواک یا خود واکسن کوبایی که کوبا داره استفاده میشه. نکته‌ای که برای سینوفارم باید در نظر داشته باشیم مسئله‌ای هستش که محدود بودن در واقع اطلاعات تحقیقاتی در این زمینه هست، که ما هنوز تحقیقی به اون صورت نداریم برای اینکه نشون دهنده امنیت و کارایی واکسن در این گروه های سنی باشه. به نظر میاد ایران هم در واقع شواهدی رو ارائه نداده در این مورد. برای همین شاید سوال یا نگرانی اصلی در واقع همین هست که راههای دیگری برای اینکه در واقع فضای مدارس رو امن بکنیم وجود داره، قبل از اینکه بخوایم با نبود یا کمبود داده کاری رو بکنیم یا تصمیمی رو بگیریم که حمایت علمی عملا پشتش نیست.
به طور کلی سینوفارم در قیاس با واکسن‌های شناخته شده دیگه که تاییدیه سازمان بهداشت جهانی رو دریافت کردن از چه میزان کارایی برخورداره؟
بله، سینوفارم، من البته باید اشاره‌ام بکنم، سازمان بهداشت جهانی هنوز برای زیر 18 ساله‌ها این واکسن رو استفاده اضطراری نداره. به تاییدیه‌ای که در واقع سازمان بهداشت جهانی هم داده برای بالاتر از 18 ساله‌ها است. کارایی این واکسن در واقع کارایی قابل قبولی بوده در تحقیقاتی که از ماه پیش روی گونه اصلی ویروس انجام شد. تحقیقاتی در حال تکمیل هست نسبت به گونه دلتا، اما شواهد اولیه نشون داده که نسبت به این گونه هم کارایی داره. حالا اینکه بخوایم در واقع مقایسش بکنیم با واکسن‌های دیگه، به نظر شواهد اولیه‌ای که هست این هستش که در سنین مسن، البته این در خود گزارش سازمان بهداشت جهانی هم بود، سنین بالاتر از 70 ساله‌ها ممکن است کارایی این واکسن محدودتر باشه نسبت به واکسن‌های دیگه. اما باز هم با توجه به شرایطی که ایران داره و موج‌های بیماری که هست، زدن این واکسن چون واکسنی است که مورد تایید سازمان بهداشت جهانی است برای بالای 18 ساله‌ها، باز از نزدنش به مراتب بهتره. چون حالا حتی اگر هم ریسک عفونت رو به طور محسوسی کاهش نده، شواهد خوبی داریم که ریسک بستری و فوت به هر حال در گروه‌هایی که دو دوز این واکسن رو زدن کمتر خواهد بود ریسکشون در قیاس با کسی که هیچ واکسنی نزده. ولی به هر حال اگر سبد واکسنی ایران گسترده‌تر بود، شاید میتونست تصمیم‌های بهتر یا سنجیده‌تر و متناسب‌تری نسبت به اینکه چه گروه هدفی عملاً چه واکسن رو بزنه گرفته بشه.
گفتگویی بود با ماهان غفاری، پژوهشگر همه‌گیرشناسی و تکامل ویروس از دانشگاه آکسفورد. اما پنجشنبه این هفته 2000مین روز بازداشت نازنین زاغری در ایران فرا می‌رسد. به همین مناسبت کارزار آزادی نازنین زاغری رتکلیف، دو تا بیعتی ایرانی بریتانیایی، قرار است از وزارت خارجه بریتانیا درخواست کند تا علیه 10 ایرانی که مستقیماً در گروگانگیری‌های دولتی جمهوری اسلامی و به ویژه در پرونده خانم زاغری دست داشتند تحریم‌هایی وضع کند. جزئیات بیشتر در گزارشی از رضا ولی‌زاده.
روزنامه گاردین روز یکشنبه 28 شهریور نوشت این نخستین بار است که کارزار آزادی نازنین زاغری درخواست مجازات افراد مشخصی را از طریق تحریم دارایی‌ها و ممنوعیت سفر مطرح می‌کند. این درخواست در حالی مطرح می‌شود که لیز تراس، وزیر خارجه جدید بریتانیا، قرار است این هفته با حسین امیر عبداللهیان، همتای ایرانی خود در سازمان ملل متحد در نیویورک ملاقات کند. 2000مین روز بازداشت نازنین زاغری پنجشنبه این هفته فرا می رسد و به نوشته گاردین، گروه کارزار آزادی خانم زاغری پرونده‌ای با نام 10 ایرانی که باید تحریم شوند تهیه کرده و قرار است آن را به لیز تراس تسلیم کند. به گفته اعضای این کارزار، 10 ایرانی که درخواست تحریم آنها داده شده است در مراحل مختلف بازداشت نازنین زاغری، بازجویی، روند دادگاه، سوء استفاده در زندان تا شکنجه، تبلیغات دروغین و استفاده از او برای باج‌خواهی دیپلماتیک دست داشتند. کارزار آزادی نازنین زاغری افزوده است که به دلایل امنیتی در این مرحله اسامی این 10 نفر را اعلام نمی‌کند. این گروه می‌گوید دو فهرست دیگر نیز از مقام‌های ایرانی را در ماه‌های آینده ارائه خواهد کرد. به گفته این گروه، دو فهرست دیگر از طریق گفتگو با 25 خانواده که تحت بازداشت و حبس جمهوری اسلامی بوده و به عنوان اهرم فشار در مذاکره ها مورد استفاده قرار گرفتن تهیه شده است. نازنین زاغری فروردین 95 در پایان سفری به تهران برای دیدار با خانواده خود همراه با دختر خردسالش در فرودگاه تهران بازداشت و سپس به اتهام جاسوسی به 5 سال زندان محکوم شد. او به عنوان کارمند بنیاد تامسون رویترز در بخش خیریه مؤسسه رسانه‌ای فعالیت داشت. این شهروند ایرانی بریتانیایی تمامی اتهامات مطرح شده علیه خود را رد کرده است. عوامل متعددی در بریتانیا و به ویژه ریچارد ردکلیف همسر انگلیسی خانم زاغری در سالهای گذشته پیگیرانه برای بازگرداندن او به آغوش فرزند خردسالش در بریتانیا تلاش کردند. با این حال دادگاه انقلاب اردیبهشت امسال علیه خانم زاغری حکم تازه‌ای مبنی بر یک سال دیگر حبس و ممنوعیت خروج از ایران صادر کرد. ریچارد ردکلیف روز یک شنبه به رسانه‌ها گفت که خانم لیستراس باید در دیدار با همتای ایرانی خود از حق شهروندان بریتانیایی دفاع کند و شجاع باشد، وگرنه ایران به گروگانگیری‌های خود ادامه خواهد داد. لیستراس پنجمین وزیر خارجه بریتانیا است که پرونده نازنین زاغری به او تحویل داده شده است. جمهوری اسلامی میگوید دولت بریتانیا به دلیل تحویل ندادن تانک‌های مدل چیفتن که قرارداد آن بیش از 4 دهه پیش میان حکومت پهلوی و دولت وقت بریتانیا امضا شده بود، حدود 400 میلیون پوند به ایران بدهکار است. همسر نازنین زاغری همواره تاکید دارد که جمهوری اسلامی از همسرش با عنوان گروگان برای دریافت این پول استفاده می کند.
گزارشی بوده از رضا ولی‌زاده.
تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز را در مجله های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
پایگاه خبری و اطلاع رسانی رکنا روز یک شنبه 28 شهریور از احتمال بالای ریاست پیمان جبلی در سازمان صدا و سیمای حکومتی ایران خبر داد. رئیس قبلی این سازمان عبدالعلی علی اسکری در فاصله سالهای 1395 تا 1400 پیمان جبلی را به سمت معاونت برون مرزی این سازمان منصوب کرده بود. علاوه بر این پیمان جبلی در معاونت سیاسی سازمان سابقه ای طولانی دارد، معاونتی که بر تنظیم و پخش اخبار تلویزیون و رادیوی انحصاری در اختیار حکومت نظارت می‌کند و نتیجه اصلی عملکرد آن یعنی سانسور خبری در صدا و سیما از مهمترین ویژگی‌های مورد انتقاد افکار عمومی در ایران بعد از انقلاب 57 و به ویژه دهه‌های اخیر است. مصطفی عزیزی تهیه کننده تلویزیونی سابقه مقیم کانادا در این زمینه به رادیو فردا چنین می‌گوید:
بالاخره آقای جبلی از امام صادقی های متمایل به آقای مجتبی خامنه‌ای هستن، اینجوری که به نظر میاد و شنیده میشه. خود امام صادقی بودن وقتی که کسایی میرن امام صادق درس بخونن و دکترا بگیرن و اینجور چیزا، یعنی اینه که دارن پرورش پیدا میکنن برای اینکه یک پستی را در یک جایی از حکومت به عهده بگیرن. به این خاطر به احتمال قوی همین آقای پیمان جبلی برای این کار مناسبه. مضافه بر اینی که یک گرایشی هم الان به وجود اومده که به اصطلاح خارج کسایی که توی شعبه های برون مرزی به قول خودشون اشتغال داشته، نیروی امنیتی هم که هر دیگه هرچه خوب هم به تنهایی دارن، اینشون به کاملش داره. والا به نظر من یکی امنیتی ترین دولت های تاریخ جمهوری اسلامی همین دولت آقای روحانی بود. هم خودش نیروی امنیتی بود، همینی که کسایی که دورو برش کار میکردن در جاهای مختلف. دولت آقای رئیسی امنیتی ها و سپاه پاسداران نقش عمده در حکومت پیدا کردن. تلویزیون ها که سپاه الان در اختیار داره در بخش های زیادی شو، و به همین دلیل طبیعیه که این امنیتی بودن به شدت بیشتری ادامه پیدا کنه و هر روز به روز از آغاز تا اکنون تو این 40 سال گذشته ما شاهد این بودیم که همیشه کفه امنیتی ها سنگین تر شده و کفه سایر بخش های نظام، نه غیر نظام، سبکتر شده. در واقع به این خاطر که مثلا دولت آقای روحانی میاد سر کار و بعدم که آقای رئیسی با یک به اصطلاح ما میتونیم پس رئیس جمهور میکنیم سر کار میاد، و به این خاطر طبیعیه که یعنی الان نبض سیاست ایران به طور کامل دست امنیتی هاست.
سخنان مصطفی عزیزی را میشنیدید. به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 18.